اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گران‌قدر و صمیمی. امیدوار هستیم که در پناه خداوند تن سالم داشته باشید و بهترین لحظه ها نصیبتان باشد. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده گفتارهای رادیو تاجیکی، در خدمت شما بزرگواران در شنبه 27 شهریور ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 11 صفر سال 1443 هجری قمری و 18 سپتامبر سال 2021 میلادی. دوستان خوبم، حضرت امام هادی علیه السلام فرمودند که کسی که از خود راضی گشت، دشمنان او فراوان خواهند شد. یاران صمیمی، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. و انهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردمی روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید در روز شنبه که روز شعر و ادب پارسی است. دوستان خوبم، برنامه‌ای که امروز تقدیم حضورتون می‌گردد تقویم تاریخ، ویژه شهریار، راهی به سوی نور، گلبرگ تکرارش رو شنونده خواهید بود. بخش پایانی هم بخش سیاسی است. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز شنبه 27 شهریور سال 1400 هجری شمسی برابر با 11 صفر 1443 هجری قمری و مطابق است با 18 سپتامبر سال 2021 میلادی. 942 سال پیش در چنین روزی 11 صفر سال 501 هجری قمری، جعفر ابن حسین ابن احمد مشهور به سراج از فقها، محدثان و قاریان بزرگ قرن ششم هجری قمری در شهر سور در جنوب لبنان درگذشت. او در سال 419 هجری قمری متولد شد و در علوم فقه، حدیث، قرائت، نحو و لغت مهارت یافت و برای کسب این علوم به سرزمین‌های بسیاری چون مصر و شام سفر کرد و همچنین اشعاری چند از خود به یادگار گذاشته است. از جمله آثار سراج میتوان به نظام المناسک اشاره کرد. 203 سال پیش در چنین روزی 18 سپتامبر سال 1818 میلادی کشور شیلی موفق به کسب استقلال از اسپانیا شد و چنین روزی به عنوان روز ملی این کشور نام گرفت. شیلی در سال 1536 میلادی به تصرف اسپانیا درآمد. در بیشتر دوران استعمار شیلی جز قلمرو نایب السلطنه اسپانیا در پرو بود. در سال 1788 میلادی کارلوس سوم پادشاه اسپانیا در سازماندهی مستعمرات کشور تجدید نظر کرد و شیلی تا حدودی از پرو مستقل شد. نخستین نهضت استقلال طلبی شیلی از سال 1814 میلادی آغاز شد. در آن سال ملی‌گرایان در نبرد با سربازان دولتی شکست خوردند. در سال 1817 میلادی خوزه سان مارتین سردار آرژانتینی همراه با چند هزار نیرو به متصرفات اسپانیا از جمله پرو و شیلی حمله ور شد. وی با کمک آزادی خواهان شیلی اسپانیایی ها را مجبور به عقب نشینی کرد و به این ترتیب شیلی در سال 1818 میلادی با نظام جمهوری مستقل شد. شیلی با مساحت 756626 کیلومتر مربع در غرب آمریکای جنوبی و در سواحل اقیانوس آرام در همسایگی کشورهای آرژانتین، بولیوی و پرو واقع شده است. نود سال پیش در روز 18 سپتامبر سال 1931 میلادی سرزمین منچوری در شمال شرقی چین به اشغال ارتش ژاپن درآمد. اشغال منچوری که بیش از 1 میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد سرآغاز دومین جنگ چین و ژاپن بود. ژاپنی ها چندی پس از تصرف منچوری حکومت وابسته منچکو را بر سر کار آوردند و تا سالهای اولیه جنگ جهانی دوم قسمتهای وسیعی از شرق و جنوب چین در اشغال ارتش ژاپن بود. در جریان جنگ جهانی دوم چین در جنگ با ژاپن از حمایت متفقین برخوردار شد و در پی شکست کامل ژاپن در این جنگ در سال 1945 نیروهای ژاپنی چین را به طور کامل تخلیه کردند. شصت و سه سال پیش در چنین روزی 11 صفر سال 1380 هجری قمری آیت الله شیخ محمد علی اردوبادی از علما و مراجع تقلید شیعه درگذشت. شیخ محمد علی اردوبادی فرزند میرزا ابوالقاسم از علما و مراجع تقلید شیعه در تبریز به دنیا آمد و پس از تکمیل مقدمات و سطوح دروس حوزه به کربلا هجرت کرد. فقه، اصول، حکمت و فلسفه را محضر اساتید برجسته آن زمان حوزه علمیه کربلا فرا گرفت. آنگاه نجف اشرف را مسکن خیش قرار داد و مدارج عالی اجتهاد را پیمود. شیخ محمد علی اردوبادی اطلاعات بسیاری در شرح حال رجال داشت و در روایات و اخبار و شعر و ادبیات استاد بود. از آن جمله الغبسات فی اصول الدین، مناهیج الیقین، الشهاب المبین، الشهب الثاقبه و رجوم الشیاطین مهمترین تألیفات این عالم جلیل القدر است. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز شنبه 27 شهریور سال 1400 هجری شمسی برابر است با 11 صفر 1443 هجری قمری و مطابق است با 18 سپتامبر سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
یاران صمیمی وقتتون بخیر، تنتون سالم. دعوت میکنم ویژه برنامه شهریار را شنونده باشید.
در انتظار تو میمیرم و در این دم آخر، دلم خوش است که دیدم به خواب گاه به گاهت. اگر به باغ تو گل بردمید و من به دل خاک، اجازتی که سری بر کنم به جای گیاهت. تنور سینه ما را ایاسمان به حذر باش، که روی ماه سیاه می کند به دوده آهت.
شهریار شعر فارسی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سالروز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، به ویژه شما پارسی گویان و عاشقان زبان پارسی. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و با ویژه برنامه شهریار شعر فارسی به مناسبت سالروز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار، شاعر پارسیگو و نامی ایران، در خدمت شما هستیم. همراهان عزیز، در جمهوری اسلامی ایران روز 27 شهریور در سال نمای ایرانی به عنوان روز شعر و ادب فارسی و همچنین روز بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار نامگذاری شده است. به همین مناسبت در ویژه برنامه‌ای برای دقایقی با شما همراه خواهیم بود. همراهان گرانقدر، سید محمد حسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار در سال 1283 هجری شمسی در شهر تبریز واقع در شمال غرب ایران چشم به جهان گشود. ایام کودکی و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تبریز گذراند، ایامی که با انقلاب‌ها و درگیری‌های تبریز توأم بود. شهریار در سال 1300 هجری شمسی برای ادامه تحصیل به تهران رفت و در مدرسه دارالفنون تحصیلات خود را ادامه داد. سپس وارد مدرسه طب شد که آن را پس از 5 سال تحصیل رها کرد و به کارهای دولتی در خراسان و سپس تهران مشغول شد. شهریار در سال 1331 پس از مرگ پدر و مادرش به تبریز بازگشت و تا پایان عمر، یعنی سال 1367 هجری شمسی، در این شهر ماند. شعر از دوران جوانی در شهریار شکوفه کرد و تا آخرین لحظات عمر پربار و شکوفا بود. به باور شهریار، مایه شعر آن تأثیر و ارتعاش لطیفی است که بدون اراده بر روی اعصاب انسان نقش می‌بندد و دستگاه عصبی شاعر آن را از خود طبیعت، یا زندگی تحویل گرفته به صورت شعر ارائه می کند. شهریار تمام قالب‌های شعر فارسی را آزموده و در تمامی آنها نیز خوش درخشیده است. اشعار شهریار لبریز از عواطف عمیق و احساسات رقیق است و سخنش طبیعی و غیر متکلفانه است. شعر شهریار وامدار گنجینه غنی فرهنگ و ادب پارسی است. شعر شهریار از روح حماسی فردوسی، سادگی و لطافت شعر سعدی، استحکام و زیبایی غزلیات حافظ، بینش عرفانی مولوی و خروش‌های دیدنی و سیاسی ناصر خسرو تأثیر بسیار پذیرفته است. شهریار درد انسانی را هسته مرکزی شعر می‌دانست و معتقد بود که شعر راستین شعری است که از دو سرچشمه شور و شعور یا به تعبیر بهتر عشق و عرفان نشأت گرفته باشد. منتقدان ادبی شعر شهریار را از نظر زبانی و زمانی به سه دوره تقسیم کردند. اشعار دوران جوانی او که بسیاری از غزلهای پرشور او را در بر می‌گیرد. اشعار دوره آشنایی او با افسانه نیما یوشیج که می‌توان گفت بهترین و زیباترین اشعار شهریار در این دوره سروده شده و شهریار به این دوره عنوان مکتب شهریار داده است. بخش دیگر اشعار شهریار مربوط به دوران پختگی و پیری اوست که در این دوره گرایش او به نوعی عرفان است. سهم اشعار عرفانی پس از انقلاب او بسیار بیشتر از سایر ادوار شعری اوست. شهریار در مقاله‌ای که درباره هنر، عشق، شعر و الهام نوشته، مراحل مختلف را برای عشق قائل شده و کمال شعر را در عشق اجتماعی و عشق الهی و عرفانی دانسته است. به باور شهریار، شعری که از نور الهی خالی باشد، ظلمانی و بیدوام است. به همین دلیل با وجود گستردگی و تنوع بسیار در موضوع، بهترین اشعار شهریار همانهاست که از دایره تنگ مسائل شخصی و تعلقات خاکی گذرا گذشته و راهی به آسمان برده است و رایحه‌ای از کلام الهی دارد. شهریار شاعری معتقد بود و به باورهای دینی سخت اعتقاد داشت. مهمترین سرمایه شهریار در اشعار معنویش قرآن مجید است که خود آن را بهترین چراغ هدایت و سرچشمه فیض دانسته است. او از کودکی با قرآن مجید انس داشت و خود در این باره گفته است: من پیشرفت ادبی خود را مدیون این هستم که در روستا زندگی کردم. 6 ساله بودم که الفبا را یاد گرفتم و توانستم عبارات را بخوانم. در همین زمان بود که با قرآن آشنا شدم و آن را آموختم و از همان ابتدا قلب و مغز من با این کلمات آهنگین آسمانی پر شد. ایمان مذهبی که بعدها در شهریار ترتیف می شود به عشقی عرفانی تبدیل می شود که نهایت مهرورزی با خداوند است. او تسلیم اراده خداست و دل و جان با اسلام و پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دارد. اسلام در نگاه او مکتب کاملی است که عالی ترین درس ها را به بشر می دهد. مکتبی که بر پایه عدل و مساوات است و حاصل آن تعالی روحانی و عرفانی و کمال انسانی است. از دید استاد شهریار، جان انسان همچون مرغی بلند پرواز است که به عالم بالا تعلق دارد و این جهان برای او مانند قفسی کوچکی است که نمی‌تواند با آن انس بگیرد. او هدف انسانی این مکتب را رساندن انسان به اوج قله عرفان و شناخت و معرفت آدمی از خیشتن و حقیقت وجود می داند. علاقه بسیار استاد شهریار به پیامبر اسلام و اهل بیت ایشان در بسیاری از اشعار او نمود دارد. برخی از اشعار استاد شهریار که در رابطه با اهل بیت پیامبر بزرگوار اسلام سروده از بهترین نمونه های شعر او به شمار می آید و در حافظه بسیاری از ادب دوستان و عامه مردم ماندگار شده است. به باور منتقدان ادبی، شهریار با شعرهایی همچون قیام محمد صلی الله علیه و آله و سلم، مناجات، شب و علی و اشعار عاشورایی در ردیف نخستین نمایندگان شعر دینی معاصر جای دارد. عشق او به حضرت علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام بی حد و مرز است. اشعاری که شهریار برای این دو بزرگوار سروده از قله‌های شعر شهریار به شمار می رود. شهریار عاشق علی ابن ابی طالب علیه السلام است. حضرت علی برای شهریار آینه حق، ترازوی عدالت، مظهر شجاعت و بسیاری از فضایل دیگر است. امام علی علیه السلام برای شهریار نماد اسلام است. تمامی خصلت‌هایی که انسان مسلمان باید داشته باشد در علی علیه السلام جمع است و از این رو علی علیه السلام و ذکر و یاد و تکریم او ترجیع بند بسیار مکرر شعر شهریار است. علی آن شیر خدا شاه عرب الفتی داشت با این دل شب، شب ز اسرار علی آگاه هست، دل شب محرم سر الله هست. شب شنفته است مناجات علی، جوشش چشمه عشق ازلی. ناشناسی که به تاریکی شب میبرد شام یتیمان عرب. پادشاهی که به شب برق پوش میکشد بار گدایان بر دوش. تا نشد پردگیان سر جلی، نشد افشا که علی بود علی. اشعار عاشورایی شهریار نیز از جمله اشعاری است که شعر او را در بین مردم جاودانه کرده. شهریار علاوه بر قطعه و غزل و ابیاتی که در رسای امام حسین علیه السلام سروده، در سه قصیده بلند خود به نامهای حماسه حسینی، کاروان کربلا و داغ حسین با سوز عاطفه بسیار از واقعه عاشورا سخن گفته و به یاد لب‌تشنگان دشت نینوا سیل عشق از چشمان هر خواننده‌ای روان می کند. شهریار در اشعار عاشورایی خود روایتگر صحنه‌های غم‌انگیز و جانگداز عاشوراست. شعر او روایت دشمنان بی امان امام حسین علیه السلام و دوستان بی وفای اوست. تصویرگر عزت و آزادگی امام حسین و خاندان یارانندک او در روزگار قحط سال مردانگی و مروت است. شهریار توانسته است لحظه لحظه های انقیام خونین را به تصویر بکشد و صحنه های پرشور از نوای حسینی، کرامت امام حسین علیه السلام و مناجات و دعاهای آن بزرگوار در حق همه بندگان خدا حتی دشمنانش تجسم ببخشد. شهریار با شعر خود فلسفه قیام عاشورا و جنبش انقلابی سالار شهیدان را که به قصد اصلاح جامعه بود تعبین کند. به همین دلیل امام حسین علیه السلام در واپسین لحظات رویاروی خود با شمر ملعون به جای نفرین دعا به لب دارد. دشمنانش بی امان و دوستانش بی وفا، با کدامین سر کند مشکل دوتا دارد حسین. آب خود با دشمنان تشنه قسمت می کند، عزت و آزادگی بین تا کجا دارد حسین. دشمنش هم آب می بندد به روی اهل بیت، داوری بین با چه قوم بی حیا دارد حسین. شمر گوید گوش کردم تا چه خواهد از خدا، جای نفرین هم به لب دیدم دعا دارد حسین. خب دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه شهریار شعر فارسی، ویژه برنامه سال روز بزرگ داشته استاد محمد حسین شهریار رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما دوستان قرار گرفته باشد و همینجا همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
یاران همراه، دعوت میکنم راهی به سوی نور امروز را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نصفه او منه قلیلا.
ایها المزمل
او زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
نصفه او منه قليلا أمرد علي ورسل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان قرآن دوست، این جانب خاصمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگر را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب بی جاویدانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، با پایان یافتن سوره مبارکه حجرات در برنامه قبل، در این برنامه تفسیر آسان و روان سوره مبارکه قاف را آغاز میکنیم. این سوره در مکه مکرمه نازل شده و محور اصلی آیات آن درباره اصل معاد و دلایل مربوط به آن، فرجام افراد نیک و بد و سرانجام اقوام گذشته است. در این برنامه با تفسیر آسان و روان آیه های اول تا هشتم از سوره مبارکه قاف در خدمت شما خواهیم بود. از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های اول و دوم از سوره مبارکه قاف باشید که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب.
ترجمه این آیات چنین است: به نام خداوند بخشنده مهربان. قاف سوگند به قرآن با شکوه که پیامبری تو و قیامت حق است. آنان ایمان نیاوردند، بلکه از آمدن پیامبر هشدار دهنده از میان خودشان در شگفت شدند. پس کافران گفتند این سخنان که از قیامت خبر می دهد چیزی عجیب است. شنوندگان عزیز، این سوره نیز همانند 28 سوره دیگر قرآن کریم با حروف مقطعه آغاز شده است و به دنبال آن بر مجد و عظمت قرآن مجید سوگند یاد میکند، زیرا قرآن کریم از همین حروف الفبا که در اختیار همه است تألیف یافته است، اما کسی نمیتواند شبیه و همانند آن را بیاورد و این همان اعجاز قرآن کریم است. ادامه آیات به سخن منکران قیامت اشاره کرده و میفرماید آنان از اینکه فردی از میان خودشان مدعی پیامبری شده و مردم را به برپایی قیامت پس از مرگ هشدار میدهد اظهار تعجب کرده و ادعای او را امر دور از احتمال و دور از ذهن میشمارند، در حالی که او اولین نفری نبود که به پیامبری مبعوث شده بود و از برپایی قیامت خبر میداد. پس تعجب آنان از روی ناآگاهی نبوده است، بلکه از روی سرکشی و لجاجت و انکار بوده و در واقع بهانه برای نپذیرفتن سخنان پیامبر خدا. شنوندگان گرامی، درسی که از این آیات می آموزیم به این شعر می باشد: نخست، قرآن کریم کلام خداست که دارای عظمت و شرافت است و هر کس به دنبال مجد و عظمت است باید به قرآن کریم روی آورده و بر طبق آن عمل کند. دوم، از جنس بشر بودن پیامبران و از میان مردم بودن آنها امر منطقی و حکیمانه و در حقیقت نقطه قوت آنهاست، اما نابخردان و منکران آن را بهانه برای تحقیر پیامبران میشمردند. و سوم، کافران دلیل منطقی بر انکار نبوت و میعاد ندارند، از این رو برای انکار حقیقت به ابزار تعجب روی می آورند و آن را بعید و دور از ذهن می دانند.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه‌های 3 تا 5 از سوره مبارکه قاف، که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
اذا متنا و کننا ترابا ذلک رجع بعید، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج.
ترجمه این آیات چنین است: آیا هنگامی که مردیم و خاک شدیم دوباره زنده می شویم؟ این بازگشت دور از باور است. بیشک آنچه را زمین از اجساد آنان می کاهد می دانیم و نزد ما کتابی است که هر چیز را در خود نگه می دارد، بلکه سخن حق را چون به سراغشان آمد تکذیب کردند، پس در کار سردرگم و آشفته. یاران همراه، در توضیح آیه قبل گفتیم که منکران معاد دلیل بر نفی و رد آن ندارند. این آیات سؤال همیشگی آنها را بیان میکند که از روی تعجب میگفتند چگونه امکان دارد اجزای بدن ما که پس از مرگ به خاک تبدیل میشود دوباره زنده گردد و ما به زندگی بازگردیم. قرآن کریم در پاسخ آنها میفرماید خداوند میداند که پس از مرگ چی تغییر و تحولی در اجزای بدن انسان روی داده و در قیامت آن را به حالت اولیه‌اش باز میگرداند. البته آن دسته از منکران حق را فهمیدند و باز هم انکار کردند و به عبارت کفر آنها از روی جهل و ناآگاهی نبوده است.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. با نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. عزیزان شنونده، درسی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست. از شیوه های جالب قرآن کریم این است که گاه به تناسب بحث ابتدا سخن مخالفان و کافران را نقل می کند، سپس با منطق و استدلال ادعاهای آنها را پاسخ می دهد. دوم، نظام خلقت بر اساس علم الهی برپا شده و اداره می شود و هر چیز حساب و کتاب دارد. و سوم، ریشه استراب و سردرگمی تکذیب حق و کفر ورزیدن است، همان گونه که ریشه آرامش یاد خدا و پذیرش حق است. به همین دلیل کسانی که ایمان ثابت و پابرجای ندارند دائما در استراب و سردرگمی به سر میبرند. شنوندگان گرامی، برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه های 6 تا 8 از سوره مبارکه کاف پی می‌گیریم که بعداً ترجمه و تفسیر مختصری این آیه ها را نیز به سمع شما خواهیم رساند.
افلم ینظروا الی السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
ترجمه این آیات چنین است: پس آیا به آسمان بالای سرشان نگاه نکردند که چگونه آن را بنا کرده ایم و با ستارگان آراسته ایم و آن را هیچ شکاف و خللی نیست و زمین را گسترده ایم و کوه‌های استوار در آن افکنده ایم و از هر نوع گیاهی با تراوت در آن رویانیده ایم تا برای هر بنده ای که به سوی حق روی می آورد مایه بی نایی و بصیرت و یاد آوری باشد. یاران همراه، این کار میعاد برگرفته از تردید در علم خدا یا قدرت اوست. در آیات قبل سخن از گستردگی علم الهی میرفت. این آیات در مقام بیان قدرت بی پایان خداوند یگانه میفرماید: اگر به بالای سر خود نگاه کنید و خورشید و ماه و ستارگان و کهکشان های بی انتها را ببینید، به قدرت پروردگار پی میبرید و دیگر نمیپرسید که خدا چگونه مردگان را زنده میکند. و اگر به زیر پای خود نگاه کنید، کوه و دشت و جنگ و انواع گیاهان و درختان را میبینید که شما انسانها در پدید آمدن آنها نقش نداشته اید و با قدرت الهی ایجاد شدند. همه اینها اسباب تذکر و توجه به آفریدگار یگانه است، البته برای کسی که به دنبال شناخت خدا و تقرب و نزدیکی به او باشد. شنوندگان ارجمند، درسایی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشد: نخست، زمین و آسمان و همه عالم هستی کلاس درس خداشناسی است، البته برای کسی که به دنبال شناخت مبدأ و نهایت جهان است. دوم، در کرات آسمانی نظم و قانون حاکم است. سوم، استحکام، زیبایی و نظم ویژگی آفریده های خداوند در آسمان ها و زمین است، به گونه ای که هیچ گونه کاستی و خلل در نظام آفرینش الهی مشاهده نمی شود. این خود بیانگر علم و قدرت بی پایان آفریدگار جهان است. و چهارم، رویش گیاهان زنده از دل خاک مرده نمونه از قدرت خداوند در زنده کردن دوباره مردگان است. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه و سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
یاران صمیمی، تکرار برنامه گلبرگ تقدیمتان می‌گردد. گلبرگ
به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. همین که رسول اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اصحاب و یاران از مرکبها فرود آمدند و بارها را بر زمین نهادند، تصمیم جمعیت بر این شد که برای غذا گوسفندی را ذبح و آماده کنند. یکی از اصحاب گفت سربریدن گوسفند با من، دیگری گفت کندن پوست آن با من، سومی نیز گفت پختن گوشت آن با من. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند جمع کردن هیزم از صحرا با من. جمعیت گفتند یا رسول الله، شما زحمت نکشید و راحت بنشینید، ما خودمان با کمال افتخار همه این کارها را می کنیم. رسول اکرم حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم فرمودند می دانم که شما می کنید، ولی خداوند دوست نمی دارد بندش را در میان یارانش با وضعی متمایز ببیند که برای خود نسبت به دیگران امتیازی قائل شده باشد. سپس به طرف صحرا رفت و مقدار لازم خار و خاشاک از صحرا جمع کرد و آورد. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای. رئیس جمهوری اسلامی ایران: شانگهای میتواند به نیروی پیشران چند جانبه‌گرای جهانی تبدیل شود. سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه. و اظهارات وزیر خارجه ایران در خصوص برنامه‌های روز شنبه رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر به تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. سند عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای به تصدیق سران این نهاد بین المللی رسید. همزمان با سفر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به دوشنبه پایتخت تاجیکستان جهت شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای، جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو اصلی به سازمان همکاری شانگهای پیوست. در این خصوص وزیر کار خارجه ایران بلافاصله پس از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به سازمان شانگهای در پیامی توییتری نوشت: با کمال خرسندی اکنون سند عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه با حضور رئیس جمهوری محترم ایران به تصدیق سران این سازمان رسید. گفتنی است عضویت رابردی جمهوری اسلامی ایران در این سازمان بین المللی تأثیر مهمی بر روند همکاری های همجانبه ایران در راستای سیاستی همسایگی و آسیا محور دارد. اما در خصوص این موضوع، یعنی پذیرفته شدن جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری بین المللی شانگهای و سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به دوشنبه پایتخت تاجیکستان، تحلیل امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران را در مصاحبه با خبرنگار اعزامی صدا و سیما به دوشنبه میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از روز گذشته تا الان جناب آقای رئیس جمهور و هیئت همراه در دوشنبه تاجیکستان حضور دارند، چند اتفاق رقم خورده. شاید مهمترینش شروع فرایند عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای هست که ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، گمرکی و زمینه‌های متعدد دیگری رو شامل میشه. این عضویت خیلی دولت 13 در اولویت سیاست آسیا محور و کار با کشورهای آسیایی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی متوازن دولت جدید جمهوری اسلامی ایران برای وارد شدن به پروسه عضویت دائم که امروز در واقع این اتفاق مهم رخ داد، ما نیازمند پیگیری‌های جدید رئیس جمهور از تمام فرصت‌های تماس‌های تلفنی، میهمانانی که برای مراسم تحلیف آمده بودند و عضو شانگهای بودند استفاده کردند و پیگیری کردند شخصا خودشون این موضوع رو، و هم به بنده هم تکلیف کردند که در رایزنی هام با همتایانم هم این موضوع رو با جدیت دنبال کنم که ما بتوانیم این عضویت رو در دوشنبه به نتیجه برسونیم. خب برای این عضویت موانع زیادی هم وجود داشت، اما با مجموع تلاش هایی که در دولت انجام شد خوشبختانه اتفاق افتاد. سران کشورهایی مثل روسیه، چین، هند، پاکستان و تاجیکستان که میزبان اجلاس هم بود کمک کردند و همراهی کردند، این اتفاق مهم رقم خورد. من فکر میکنم این رو باید یه دستاورد خیلی مهم این اجلاس به شمار بیاریم و حتما آثارش رو در برنامه اقتصادی دولت 13 مردم عزیزمون ملاحظه و مشاهده خواهند کرد. البته روند عضویت دائم به گونه ایست که مرحله به مرحله گام‌های اتخاذ میشه که در هر مرحله یکی از حلقه‌ها در واقع فعال میشه و در نهایت در یک پروسه حداکثر یک ساله تا یک سال و نیمه تمام بخش های مربوط به عضویت دائم ما به شبکه بزرگی که در بین کشورهای عضو شانگهای قرار داره فعال میشن و این یک شروع خیلی دقیق است. اما به موازات اون، جناب آقای رئیس جمهور همونطوری که در بخش‌های مختلف خبری منتشر شد با سران کشورهای عضو شانگهای ملاقات‌های دو جانبه زیادی رو داشتن. عمده ملاقات‌های ما حول محور همکاری‌های اقتصادی و تجاری، همکاری‌های گمرکی، ترانزیت، انرژی. در مواردی، خب میدونید ما در این حوزه ها دانشجویان زیادی هم داریم، بعضی از مشکلات دانشجویی، بعضی از مشکلات تجار و بازرگانان ما که باید حل و فصل میشد مورد توجه قرار گرفت. به دلیل اینکه تعدادی از وزرای محترم همراه جناب آقای رئیس جمهور هستند، ما بلافاصله بعد از هر ملاقات، ملاقات‌های دو جانبه وزرای همراه رو با هیئت‌های همتای خودشون در واقع ساماندهی کردیم.
همچنین سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در سخنان در جمع سران و مقام‌های شرکت کننده در 21 اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه، با بیان اینکه سیاست خارجی ایران همواره استوار بر مشارکت فعال در سازمان‌های بین‌المللی، چند جانبه‌گرایی و مخالفت با یک جانبه‌گرایی بوده است، گفت تقویت همکاری‌های دو جانبه و ویژه در عرصه اقتصادی عامل مهمی در ارتقای نقش راهبردی سازمان همکاری شانگهای در اقتصاد جهانی است. دکتر سید ابراهیم رئیسی روز جمعه در جمع سران و مقام‌های شرکت کننده در 21 اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه گفت مراتب تشکر و قدردانی خود را از امام علی رحمان رئیس جمهوری کشور زیبا و فرهنگی تاجیکستان و مردم تاجیکستان به خاطر مهمان نوازی و میزبانی گرم این اجلاس و برنامه ریزی بسیار خوب به عمل آمده در دوره مدیریت ایشان بر سازمان اعلام می نماییم. و ادامه داد: زمانی که من رئیس جمهوری اسلامی را عهده دار شدم، جهتگیری سیاست خارجی خود را تمرکز بر چند جانبه‌گرایی اقتصادی و تقویت سیاست همسایگی به معنی وسیع آن و تقویت حضور در سازمان‌های منطقه‌ای معرفی کردم. و افزود: جهان وارد دوران جدید شده است. سلطه طلبی و یک جانبه‌گرایی رو به زوال می‌باشد. نظام بین المللی به سوی چند قطبی شدن و با استوزه قدرت به سود کشورهای مستقل در حال تغییر است. در شرایط فعلی صلح و امنیت جهانی از ناحیه سلطه طلبی و چالش های همچون تروریسم، افرادگرایی و جدایی طلبی در مرز تهدید جدی قرار دارد. تهدیدهایی که طیف وسیع از کشورهای جهان به ویژه اعضا و شریکان سازمان همکاری شانگهای را هدف قرار داده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه سفرش به تاجیکستان با هیئت همراه خود از بخش‌های مختلف دانشگاه ملی تاجیکستان دیدن کرد. آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در ادامه سفرش به تاجیکستان روز جمعه با هیئت همراه خود از بخش‌های مختلف دانشگاه ملی تاجیکستان بازدید کرد. گزارش خبرنگار اعزامی صدا و سیما را در این خصوص می‌شنویم.
آقای رئیس جمهور با حضور در دانشگاه ملی تاجیکستان از دستاوردهای دانشجویان این دانشگاه بازدید کرد. قرار است آقای رئیسی در میان دانشجویان این دانشگاه سخنرانی کند.
سخنرانی آقای رئیسی در میان استادان و دانشگاه دانشگاه ملی تاجیکستان نیز انجام شد و عنوان دکترای افتخاری این دانشگاه برای رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز اعطا کرد. دکتر رئیسی همچنین عضو افتخاری هیئت علمی دانشگاه ملی تاجیکستان شد. در حالی که نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر چین پایتخت تاجیکستان جریان دارد، این نشست در رسانه‌های تاجیکستان و منطقه بازتابی گسترده داشته است. خبرگزاری سپوتنیک روسیه به سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران سید ابراهیم رئیسی به تاجیکستان پرداخت و نوشت: رئیس جمهوری ایران درباره اهمیت این سفر گفت. از نشست شانگهای با مسئولان تاجیکستان مذاکرات دوجانبه در سطح های گوناگون انجام خواهد شد تا در ضمن آن امضای چند سازشنامه و قرارداد در نظر باشد. خبرگزاری دولتی خاور تاجیکستان هم اظهار نظر پروفسور عبدالخلیل غفورزاده، رئیس مرکز دوستی سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان را درباره اهمیت نشست این سازمان درج کرده است. پروفسور عبدالخلیل غفورزاده گفته است که سازمان همکاری شانگهای که 60% قلمرو اوراسیا را فرا گرفته و دارای نصف جمعیت کره زمین است، از پرنفوذترین سازمان جهانی به حساب می آید. خبرگزاری آسیا پلیس تاجیکستان هم در مطلب تحت عنوان ولادیمیر پوتین از آغاز رسمیات پذیرفتن ایران به عضویت سازمان همکاری شانگهای حمایت کرد گزارش داده است. روسیه جانبدار آغاز رسمیات پذیرفتن جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو دائم سازمان همکاری شانگهای است. در این باره روز جمعه 17 سپتامبر رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین نیز اظهار نظر کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت مهمترین بخش برنامه های رئیس جمهوری ایران در تاجیکستان از روز جمعه شروع فرآیند عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای با جهت های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، تجاری، گمرکی و زمینه های دیگر بود است. همچنین امیر عبداللهیان درباره تحولات افغانستان و نقش پررنگ سازمان همکاری شانگهای و عضویت ایران در این سازمان این طور گفت:
امروز هم علاوه بر نشست سران شانگهای که عضویت ایران کلید خورد درش، عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران کلید خورد درش، با توجه به تحولات افغانستان و نگرانی هایی که در سطح منطقه و در سطح جهانی در این رابطه وجود داره، نشست مشترکی رو داشتیم که سران سازمان همکاری شانگهای و سران سازمان همکاری امنیت دست جمعی منطقه کشورهای CIS و این مجموعه به طور مشترک با تم امنیتی این اجلاس رو برگزار می‌کردند که پیامدهای سیاسی امنیتی تحولات افغانستان رو مورد توجه قرار بدن. جمهوری اسلامی ایران به عنوان میهمان ویژه در واقع دعوت شد و در این نشست سران کشورها راجع به تحولات افغانستان عمدتاً بر خصوص تشکیل دولت فراگیر در افغانستان اتفاق نظر داشتن، در خصوص تبعاتی که حجم بالای آوارگان میتونه روی همسایگان داشته باشه و آثار منفی اون در خصوص وضعیت انسان دوستانه در افغانستان و اینکه باید همه تلاش بکنیم که افغانستان عاری از تروریسم، افغانستان عاری از مواد و افغانستان امن و باثبات در منطقه ما بتونه مسیر خودش رو پیدا بکنه. جناب آقای دکتر رئیسی در سخنانشون به صراحت تاکید کردند که صلح و ثبات و توسعه افغانستان در سایه تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام و همه طرف‌ها هست.
وزیر خارجه ایران هم در خصوص برنامه‌های روز شنبه سفر رئیس جمهوری ایران در تاجیکستان از جمله امضای 7 یادداشت تفاهم با تاجیکستان نیز گفت.
همچنان برنامه ها ادامه داره، ایشون و فردا ما یک موافقتنامه و 7 یادداشت تفاهم در حوزه های مختلف کشاورزی، همکاری و حقوقی در حوزه کار و تعاون در حوزه گردشگری، این یادداشت تفاهم ها و اون یک موافقتنامه آماده شده که امضا میرسه و در پایانم بیانیه مشترک رهبران جمهور دو کشور منتشر خواهد شد. من فکر میکنم هم در راستای عملی کردن سیاست همسایگی سفر رسمی آقای دکتر رئیسی به تاجیکستان و به این منطقه که منطقه ای است که در حوزه تمدنی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قرار داره، منطقه ای است که زبان جریان داشته و جریان داره و هم ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری، ترانزیت که در این منطقه وجود داره، فرصت خیلی خوب و پیام خیلی خوبی به همسایگان در این حوزه داده شده. در این حال ترجمان بخشی از سیاست آسیا محور دولت 13 رو ما انشالله برکاتش رو در این حوزه و در پی این سفر بر روابط و مناسبات همه جانبه جمهوری اسلامی ایران با کشورهای این حوزه انشالله مشاهده خواهیم کرد و انشالله برکات این سفر کمک بکنه به توسعه هرچه بیشتر و رفع در واقع مشکلات منطقه، مشکلات اقتصادی کشور و رفت و آمدها و همسایگی و دوستی‌ها رو بین ملت‌های این منطقه و جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش نهادینه بکنه.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس جمهوری تاجیکستان که در نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه سخنرانی میکرد، بار دیگر از جامعه بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد، کمیته بین المللی صلیب سرخ درخواست کرد تا به افغانستان و مردم منطقه پنجشیر که 2 ماه است در محاصره قرار دارند کمک فوری رسانند. امام علی رحمان همچنین در رابطه با تامین امنیت خاطر نشان کرد تروریسم بین المللی، افرادگرایی، جدایی طلبی، جنایت های سازمان یافته فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر، جرایم سایبری همچنان تهدیدهای اصلی برای امنیت در منطقه سازمان همکاری شانگهای هستند. تحلیلگر تاجیک خواستار تلاش حکومت تاجیکستان برای آزادی 2 ساکن ناحیه اسفره ولایت سوز شد که اخیرا در قرقیزستان به زندان ابد محکوم شدند. پرویز ملا جانوف با اشاره به صدور حکم زندان ابد از سوی دادگاه قرقیزستان علیه عبدالرزاق قهاروف و اسکر یونوسوف، 2 ساکن ناحیه اسفره ولایت سوز تاجیکستان، به اتهام مشارکت در نزاع مسلحانه و غارتگری که اخیرا اعلام شد، خواستار اقدام حکومت تاجیکستان برای آزادی آنها شده است. نزدیکان این دو گفتند که دادگاه قرغیزی پشت درهای بسته برگزار شد و حتی وکیل مدافع قرغیزی آنها درباره این قضیه اظهار نظر نکرد. اما پرویز ملا جان معتقد است که اگر حکومت تاجیکستان نتواند این دو تبعی خیش را آزاد کند، در آینده چگونه می شود؟ درباره ضرورت دفاع از کشور در برابر تجاوز خارجی سخن گفت و به چی دلیل پس از درگیری خونین مرزی روزهای 28 و 29 اپریل سال جاری در مرز تاجیکستان و قرقیزستان تنها 2 تبعی تاجیک از سوی کشور همسایه بازداشت و به زندان ابد محکوم شدند. مقامات تاجیکستان میگویند در این درگیری یعنی درگیری روزهای 28 و 29 اپریل سال جاری در مرز ناحیه های اسفره تاجیکستان و بادکند قرقیزستان 19 نفر از اتباع تاجیکستان کشته و 87 تن زخمی شدند. اما مقامات قرقیزستان تعداد کشته های این درگیری خونین را 36 نفر و زخمی ها را 180 نفر اعلام کردند. در روزهای اخیر مکانهای مختلف در شهر کابل پایتخت افغانستان به محل برای فروش اسباب و اساسه منزلی ساکنان این شهر تبدیل شده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان بهنام یزدانی از کابل.
حتی سفره خانه‌اش را می‌فروشد. خیابان‌هایی که در روزهای اخیر به یک بارگی محل فروش اسباب و اساسی منزل شده است.
مردم از گشنگی و بعد از بدبختی به جان رسیده.
وسایل و لوازم خانه همچنان به اینجا آورده می شود.
کار نیست برای مردم، برای یک لقمه نان فرش خانه خود می فروشد. کس با کار نیست دیگه، مقصد مردم مجبوره که سودا کنه، یک لقمه نان پیدا کنه. قیمتم به وجه خود رسیده.
به دنبال توقف یا محدودیت‌ها در کار و کاسبی و بیکاری کارمندان دولت سابق، مردم افغانستان روزهای سختی را سپری می‌کنند.
ما تا به خانه رفتیم که صاحب خانه گریه کرد، ما خود ما گریه کردیم، اشکایم برآمده.
برخی‌ها وسایل منزلشون را برای غم نان می‌فروشند و برخی نیز در اندیشه رفتن از کشور.
متاسفانه با کابلی که طالبان اعلام کردن، مردم خود در کابینه ندیدن، به این دلیل بیشتر تشویش ها زیادتر شد. همینطور که میبینید همه اینا به هر تشویشی دار و ندار خود را حاضر هستن به فروش برسنن که رای بیرون رفت از افغانستان را پیدا کنن. بعضی هم هستن اینجا که به علت نداشتن مخارج روزمره خود آهسته آهسته یا اندک اندک مال خانه خود را میارن به فروش میرسنن.
همه نوع وسایل در اینجا دیده میشود، برخی کمتر و برخی نیز بیشتر استفاده شده است. در دو دهه گذشته در حضور نزدیک به 50 کشور خارجی در افغانستان، این کشور به یک کشور مصرفی کاملا وارداتی و وابسته به کمک‌های خارجی تبدیل شد. اکنون که آمریکا و شرکایش رفتند، دارایی‌های افغانستان نیز توسط آمریکا مسدود شده است. این روزها هر روز اوضاع مردم افغانستان از روز گذشته وخیم‌تر می‌شود.
به تازگی برنامه جهانی غذا اعلام کرد بیش از 90% مردم افغانستان غذای کافی برای 3 وعده غذای خود در شبانه روز ندارند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجه فرمایید به گزارش هفتگی گردش در فضای مجازی که آن را همکارمون آقای خالزاده آماده کرده است.
ظلم گناهی عظیم است. در دنیا هیچ ظلم و ستم به مردم به یگان دولت آرامی نمی آرد. برعکس کثرتی، کثافتی، ناکامی، بدبختی و روسیاهی می آرد. چنین گفته است ضمن صحبت با سامانی خاور، رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان سید مکرم عبدالقادر زاده. این مقام دینی تاجیکستان همچنین ابراز داشت که در دین مبین اسلام در صلح و رفاه و اتفاق زیستن مردم همچون ارزش بهترین ستایش می شود، زیرا اسلام دین رحم و شفقت و برادری است. اما گروه های تروریستی امثال طالبان امروز خود را دولت اسلامی گفته، زنان و کودکان و برادران خود را قربانی می کنند که این گونه خبرها هر روز توسط و سایت اخبار عامه پخش می شود. یعنی رفتار آنها معنای آن را دارد که این گروه ها از اسلام، گفته های اسلامی، مسلمانی، رحم و شفقت و برادری خیلی دور می باشند. عبدالقادرزاده به خاور همچنین گفته است پیش از آن که یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به جنگ می رفتن، آن کس به یارانشان تأکید می کردن که درختان را نبرید، به آنهایی که سلاحش را به زمین گذاشته و تسلیم شده آزار نرسانید، زنان و کلکان را نکشید و حتی راهبان و دیندارانی را که غیر مسلمان هم باشند به قتل نرسانید. این همه رحم و شفقت مسلمانی و قاعده اسلامی امروز در سیمای طالبان دیده نمی شود. و گفته مفصوف، اگر ما تاریخ گذشته طالبان و تاریخ چند روزه آنها را به نظر گیریم، می بینیم که آنها در آینده هم به افغانستان و هم به تمام دولت‌های دور و نزدیک خطر جدی دارند. و گفته عبدالقادرزاده، دین مبین اسلام نگفته است که زن مادر را در نزد عامه مردم شلاق زنید، یا آن که زنی را که صاحبی کودکان خردسال می باشد طالبان برای از خانه برآمدنش اجازه نمی دهند. پس اگر این زن کار نکند فرزندانش از گرسنگی نمی میرند؟ این اسلام نیست، بلکه اسلام دین رحم و شفقت و مهربانی است. اگر این اشخاص اسلام اساسی را نشان می دادند تمام عالم قبولشان می کرد و دولتشان را به رسمیت می شناخت. اسلام واقعی این سعادت انسانی است. طالبان از نام انسان کارهای نمودند که دین مقدس را داغدار کردند. گفته است سید مکرم عبدالقادرزاده، رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان و سامانه خاور. سامانی پریست در ارتباط با تحولات افغانستان این سوال را مطرح کرد که 7 آمریکایی مسلح چرا می‌خواستند به افغانستان وارد شوند. در شرح این مطلب می‌خوانیم 7 شهروند مسلح ایالات متحده در امارات متحده عرب هنگام کوشش ورود به افغانستان بازداشت شدند. آمریکایی مسلح با یک هواپیمای خصوصی به فرودگاه بین‌المللی کابل آمدند. طبق اطلاع پلیس امارات متحده عرب که شهروندان آمریکایی را بازداشت کرده است، آنها نیت داشتند برای آنهایی که میخواهند افغانستان را ترک کنند خدمات نقلیاتی خصوصی رسانند. پلیس اینچنین قید کرده است که بازداشت شدگان نقشه پرواز نداشتند. آمریکایی‌ها با پرداخت گرو از حبس آزاد کرده شدند. در همین حال دپارتمنت دولتی و سازمان جاسوسی آمریکا بازداشت 7 شهروند خود را اعتراف کردند، اما از شرح عملی افراد قبلا بازداشت شده خودداری کردند. سامانه پرس همچنین به مسئله خروج غیرمسئولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان نیز اشاره کرده است. مسئله فساد در مکتب‌ها و سیستم آموزشی و خصوص در شهر دوشنبه از سوی نشریه اسسر مورد بررسی قرار گرفته است. در شرح این مطلب اسسر نوشته است رهبرت سرریاست معارف شهر دوشنبه و مطلب مخبری گزیت اسسر بهار نازنین که هفته گذشته با نام قبول به صنف یکم پلک شد نشگردید واکنش نمود. در همین رابطه اسامی‌الدین بابازاده، سردار ریاست مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی و میانی عمومی شهر دوشنبه و مدیر شعبه تامینات کادرها جمعه خان سمیف به اداره سیر آمده، وابسته به پرابلمی در مقاله برداشته شده، یعنی مسئله فساد و ستاندن پول از والدین در مکتب‌ها ابراز نظر کردند. در فرجام اسامی‌الدین بابازاده ابراز نموده است که ما تا جای وظیفه خود را انجام داده تفتیش نمودیم و بیانات های دیرکتاران و مسئولان مکتب ها را گرفتیم. باقی به خود والدین وابسته است. سامان فرج به موضوع شبکه های اجتماعی پرداخته از جمله نوشته است: شبکه های اجتماعی با وجود کمبودی های زیاد رسالت عجیب را انجام می دهند. سطح سواد و معرفت کاربران را چون آینه نشان می دهند، یعنی هرچی در دیگه است به کفریس می براید. شاید تجربه کاری باشد یا معلومات زیاد که سالهای اخیر در شبکه های اجتماعی مخصوصا فیسبوک قریب موادی را تا آخر خواندن نمی توانیم. نگاه سرسری با سرلحوه نگاشته ها و دانستن معرف خبر، مقاله، شرح، شعر یا تحلیل کفایه است که بدانیم مقصد و هدف نویسنده چی است، از کدام درد می سوزن، از کدام درد گفتن می خواهند، با کی خوش آمد دارند و برای چی این کار را انجام می دهند. همه اینها در نخستین سطح های نوشته ها معلوم هستند. پشت نوشته ها چی می ایستد؟ درد محل است یا درد عشق، درد ناتوان بینی یا بیعقلی، درد خودمنشی یا خوددوستداری، کاسریسی یا کوشش یافتن حقیقت و غیره و هاکذا. در ادامه نویسنده مطلب فرج ذکر کرده است که برای مثال نفری از دوستان که تا به این دم یک شخصیت ملی میشماریدمش، در صفحش بجز از ستایش قشلاقکش چیز دیگری نیست. مردی را فدایی ملت میشماریدم و با گفته هاش کف میکفتم. دیروز میبینم که ستایش طالبان پنجابی را دارد و به سر تاجیکان کف که دهان پرانیده نصیحت میکند. برای همین یک پیشنهاد دارم وابسته به مسئله کادرها. نفران دعواگر منصب در حکومت را در دلخواه ساحه باید وادار کرد که تا صفحه خود را در فضای مجازی کشایند و آن را پر کنند. باور کنید آغاز از انتخاب صورتشان در صفحه تا به لایک گذاریدنشان، از انتخاب گروه و سایت های معقول تا به شهر نویسی در پاورق این و آن مواد، سطح تفکر و جهانبینی و باطنشان را فاش می سازد.
عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای: رئیس جمهوری اسلامی ایران: شانگهای میتواند به نیروی پیشران چند جانبه‌گرای جهانی تبدیل شود. سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان در نشستی سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه: و اظهارات وزیر خارجه ایران در خصوص برنامه‌های روز شنبه سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان. شنوندگان محترم، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و مهربان در همین جا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
یاران صمیمی، سپاسگزار هستم که با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در روز شنبه با ما همراه بودید. برنامه های ما در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری.